أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرائز من در پیرامون محبت به خدا بود و کیفیت حصول اون. در بحث امشب دو سببی که برای تقویت محبت خدا گفته شده است رو بیان میکنیم. محبت به خدا گفتیم در آخرت موجب قرب انسان به خداست و پاداش الهی هم بر اساس این محبت داده میشه. هرچه محبت بیشتر باشه نتیجه اونجا زیادتره. و این محبت سلام در دنیا حاصل باید بشه. اینجا تو دنیا انسان باید محب خدا بشه. تو آخرت دیگه اونجا تجلی میکنه. این محبت ها نتیجهش اونجا آشکار میشه. از این جهت لازمه که تو دنیا تو فکر این باشیم چه بکنیم محبتمون بیشتر بشه. دو سبب رو علمای اخلاق ذکر کردن برای زیاد شدن محبت انسان. این دو سبب یکیش جنبه مقتضی داره و دومش جنبه رفع مانع داره. میدونید وقتی که مقتضی زیاد شد مانع هم مفقود بود، این خودش یه علت تامه میشه برای معلول، نتیجه دنبالش حتمیه. یه چوب رو میخواید بسوزونید، مقتضیش اینه که یه آتشی رو تهیه بکنید بیارید نزدیک چوب. رفع مانعش اینه که چوب تر نباشه یا باد نیاد. اگه باد بیاد خب خود این باد مانعه، نمیذاره آتیش اثر خودش رو بگذاره. برای اینکه ما نتیجه بگیریم از یه طرف مقتضی رو باید قوی بکنیم، آتیش زیاد باشه، و از طرف دیگه مانع رو برداریم. وقتی مانع تو کار نبود، مقتضی هم بود، یقینا از سر خودشو میگذاریم. بله، یه نکته هم اینجا ما اعتقاد داریم که اگر مقتضی خیلی قوی شد، خود مقتضی مانع رو بر میداره. گاهی این طوریه. مثلا همین مثالی که زدیم، چوب خیسه، تره، برای سوخته شدنش باید چوب خشک باشه، مانع رو بردارید. اما گاهی وقتا هم آتیش اونقدر حرارتش زیاده که خود حرارت زیاد چوب رو میسوزونه ولو تره. یعنی مقتضی وقتی خیلی قوی شد اثر خودشو میذاره، مانع رو برش میداره. البته این غیر معمولیه. معمولش اینه که انسان جداگونه مانع رو حلش بکنه، مقتضی رو هم تقویتش بکنه. علایال هر کدوم از این دوتا جزء علت محسوب میشه. شما آتیش رو زیاد بکنید، بالاخره یه جزء علته. مانع رو جلوشو بگیرید، مانع نباشه، مثلا باد نیاد، اون هم اثر میذاره. بالاخره وقتی مانع نیامد اثر میذاره در این که راحت تر معلول که سوخته شدن چوبه نتیجه بیاد. در بحث فعلی ما سلام میخواییم محبت به خدا در دلمون زیاد بشه. یکی باید مقتضی رو زیادش بکنیم، مقتضی شناخت خدا، محبت خدا، و یکی هم مانع رو برداریم. در جنبه مقتضی اگر خواستیم مقتضی رو قوی بکنیم، بحثیست که قبلا کردیم و گفتیم که اگر کسی بخواد محبت خدا رو زیاد بکنه باید کمالات خدا رو بهتر بشناسه. چون فطرت ما یه جوری آفریده شده سا که کمال دوست میداره. خلقت ما اینطوریه، موجود کامل رو بهش علاقه داره. فقط مهم اینه که بدونه که این موجود کامله یا نه. این مهمه. کمبود تو اینجاست که معمولا نمیدونیم این موجود کامله، چون نمیدونیم، تمایل به او نداریم. بچه هایی که توی کلاس وارد میشن روز اول سال هیچ کدوم به همدیگه علاقه ندارن. علتش اینه که همدیگه رو نمیشناسن. سلام علیکم. یعنی کمالات همدیگه رو نمیدونن. همین افراد که تو این کلاسن سه ماه بعد وقتی امتحان داده میشه، نمرات معلوم میشه، میفهمد که چی کسی قوی تر تو امتحانات هست، علمش بالاتره، به او علاقه مند میشه. یه علاقه با چی به وجود اومد؟ این که فهمیدن که این آقا این کمالو داره تو علم، که یک کماله قوی تر از دیگرانه. خب سه ماه پیش اطلاع نداشتن، ولی شخصش همونه. تو توی این سه ماه معلوم شد که این آقا این کمال رو داره. راجع به قدرتش هم همینطور، بیام تو صفات معنویش هم همینطوره. هرچه انسان بفهمه یک کسی کمالی داره، کمال خوبی داره، خب علاقه زیادتر میشه به اون. اشکال ما تو مورد خدا اینه که نشناختیم، نه اینکه محبتمون کمه. درست محبت کمه، اما خب محبت خودشو نمیشه زیاد کرد. فتیله نیست که فتیلشو بکشیم بالا. محبت میخوام زیاد بشه باید بریم سر علتش. اون شناخته کمه، کمالات خدا رو کمتر میشناسیم. از اینجا جواب یک سوال معلوم میشه. سوال البته در قالب ایرادی سوال بعضی مطرح کردن و ایرادم خیلی مهمه. ایراد اینه که محبت زیاد شدن و کم شدنش در اختیار انسان نیست. مثل نفس کشیدن و که نمیتونه انسان نفس نکشه. سلام نگم. محبت اینطوری، گرسنگی مثلا میشه انسان جلو گرسنگی شو بگیر در اختیارش کنیشی، وقتی گرسنه شو گرسنه احساس میکن. تشنگی هم اینطور، شما نمیتونید به کسی بگید که محبت به این شخص داشته باش، یا اگه دارد بگید محبت رو دو برابرش بکن. ممکن من در اختیارم نیست، چوری دو برابرش بکنم. یا به کسی بگید محبت رو نسبت به این شخص کمش کن، نصفش کن. میگید میخوام کمش کنم، نمیشه، در اختیارم نیست. محبت چون زیاد شدن و کم شدنش در اختیار انسان نیست، پس خدای متعال نباید تکلیف بکنه روش. یعنی نباید بگید واجب است محبت داشته باشید یا واجب است نفرت داشته باشید. نباید خدای این کارو بکنه. اگه این کارو بکنه این تکلیف غیر مقدوره. امر کرده است به چیزی که نشدنیه. مثل این خدا بگید واجب است تشنه باشید یا واجب است تشنگی دون دو برابر باشه. ممکن دست من که نیست که تشنگی یه چیز در وجود انسان. چطور خدا امر کرده است راجع به مزد رسالت پیغمبران و فرموده که پیغمبرم بگو قل ما اسألكم علیه اجرا الا مودتا فی القربا. بگو که من از شما مزد نمیخوام جز محبت به ذوی القربا. یعنی اگه میخواید مزد بدید علاقه من باشید به اهل بیت من. خب حالا یک کسی علاقه نداره به اهل بیت پیغمبر، این چطوری علاقه رو به دست بیاره؟ میگه در اختیار من نیست، چیکار بکنم؟ یا از اون طرف گفته بشه که باید نفرت به ابوبکر رو مخالفین و اینا داشته باشی. و یک کسی میگه من نفرت ندارم، چطوری نفرت ایجاد بشه؟ سوال خوب، سوال به جایه دیگه. وقتی محبت یا نفرت در اختیار ما نیست، چطور تو دین اسلام روش دستور اومده؟ و جوابش اینه که وقتی دستور روی او اومد، در واقع دستور روی علتش اومده. علتش که در اختیار ما هست که، علت محبت یا علت نفرت همون شناخت انسانه. دستور رو اون اومده. وقتی میگن محبت داشته باشید یعنی اهل بیت و کمالاتشون رو بشناسید. وقتی شناختید خود به خود محبت کامل میشه، زیاد میشه، خیلی هم شدید میشه. وقتی میگن نفرت اون دشمن ها رو داشته باشید، این معناشی نیست که خود نفرت تو دلتون ایجاد بکنه، اون که گفتیم شدنی نیست، سببش رو ایجاد بکنه، یعنی برید بشناسید نقص اونها را. کینه‌وری و کینه‌توزی اونها رو بشناسید، وقتی شناختید وقت خود به خود نفرت میاد. این نظیر اینه. یک کسی میگه که دستور میده، میگه این گوسفند رو بکش. خب کشتن گوسفند به اینه که روحش از بدنش در بیاد دیگه، تا روحش در نیاد که نمارده که. خب شما میگه که روح در آورده که در اختیار من نیست، چی تو دستور غیر مقدور به من میدی؟ این تکلیف مال آیتابه. جواب میده که درسته، روح گوسفند در اختیار شما نیست که درش بیاری، اما سببش در اختیار شما، سببش نیست که سرشو میباری. شما سبب رو ایجاد بکن، وقتی سر رو بریدی خود روح گوسفند در میاد از بدنش دیگه. پس گاهی اینطوری هست که دستور میاد روی کاری که به ظاهر میبینید قدرت روش نیست، اما قدرت رو سببش هست. خیلی وقتی مثلا فرض کنید یک کسی خودکشی میکنه، از رو پشت بام میاندازه خودشو پایین، میاد پایین میخوره زمین کشته میشه. حالا سبب کشته شده چی بود؟ این اومدن پایین، قوه جاذبه زمین رو کشیدش پایین. در اختیار شخص هست یا نیست؟ نه نیست. یعنی تا داشت میمد پایین غیر اختیاری بود دیگه. اما آیا مردم یا خودکشی کرد یا نکرد؟ بله خودکشی کرد. چرا؟ سببش در اختیارش بود. سبب این اومدن پایین چیه؟ اینه که زود پشم خودشو انداخت این طرف. اون سبب این بود که خودشو انداخت این طرف، چون در اختیارشه ما بقیش، ولو در اختیارش نیست، یعنی بی اختیار میاد پایین، عرف و همچنین دین میگه شما اختیار خودو کشتی، لذا روز قیامت عذاب میبینه دیگه. روز قیامت نمیتونه طلبکار خدا بشه، بگه خدایا تو منو کشتی، چرا این قوه جاذبه رو گذاشتی؟ من وسط راه که میادم بیام پایین پشیمون شدم، میخواستم وایسم برگردم، اما تو جاذبه رو گذاشته بودی منو کشون پایین تو کشتی شدم. اینطوری که نیست که. کار غیر اختیاری کار غیر اختیاری که علتش اختیاری باشه، اون کار غیر اختیاری هم اختیاریش میکنه. این قانون است تو فلسفه، ما ینتهی بالاختیار لا ینافل اختیار. این قانون اینه معنیش. ترجمهش اینه که کاری که منتهی بشه به اختیار انسان، اما خود اون کار غیر اختیاری است. کار غیر اختیاری که منتهی میشه به اختیار انسان، اون کار غیر اختیاری رو اختیاریش میکنه. میفرمان لا ینافل اختیار، یعنی منافات با اختیار انسان نداره. منافات نداره یعنی میتونیم بگیم این کار اختیاریه. الان محبت به اهل بیت کاریست غیر اختیاری، اما منتهی میشه به اختیار انسان که همون شناخت اهل بیت. چون منتهی میشه به اختیار، محبت هم میشه یک کار اختیاری. چون اختیاری شد دستور میاد، یلید میخواید مزد پیغمبر رو بدید، برید محبت پیدا کنید به اهل بیت. این سوال و جواب مهمی که از نظر اعتقادی البته خیلی مهمه، خیلی جا هم به دردتون میخوره، بحث کلامی خیلی به دردتون میخوره جای مختلف. حالا در بحث امشب میخوام بگیم که کسی که میخواد مقتضی رو زیاد بکنه برای محبت خدا، راهش اینه که شناختش رو به کمالات خدا زیاد بکنه، کمالات خدا رو خوب بشناسه. هرچی کمالات خدا رو بیشتر بشناسه، علاقش به خدا بیشتر میشه، چنانچه هرچه اهل بیت رو بیشتر بشناسه، علاقش به اهل بیت بیشتر میشه. حالا اینجا بحث شناخت خدا یه بحث مفصلیه، دیگه واردش نمیخوام بشم که چه بکنیم تا محبتمون از طریق معرفت زیادتر بشه. اون دیگه بحث ادله خداشناسیه، باید رو دلیلها اول کار علمی بکنید بعد کار تفکری، یعنی اول بدونید چند تا دلیل برای اثبات خدا دارید، دلیلها رو که شناختین رو دلیلها بنشینیم فکر بکنیم. اون فکرست که گوهر گرانبهای یقین رو دنبالش میاره. تفکر رو ادله اینه که برای انسان اطمینان میاره، میرسونه انسان رو به جایی که خدا رو در تمام وجودش حس میکنه وقتی که با خدا حرف میزنه. اون وقتی که دیگه از هیچی نمیترسه جز خدا، اون وقتی که اضطراب دیگه تو وجودش اصلا نیست، دلهره و تشویش نیست، اطمینان داره به خدا، اون وقتی که در تمام زندگیش توکل به خدا میکنه، تکیه میکنه به خدا، خدا رو وکیل خودش قرار میده، این جنبه مقتضی. نکته دوم، سبب دوم برای زیاد شدن محبت، گفتیم رفع مانعه. تو این دل انسان یه چیزایی هست، تو فکر انسان یه چیزایی گاهی هست که نمیذاره علاقه ما به خدا زیاد بشه، اینا رو میگن مانع. مانع رو ما بخوایم جمعش بکنیم و خلاصش بکنیم، مجموع مانع در یه چیز خلاصه میشه و اون محبت به دنیاست. این علاقه به دنیا نمیذاره محبت به خدا تو دل انسان قوی بشه. توجه دارید چه عرض میکنم؟ محبت به دنیا، نمیگم داشتن دنیا. اگه داشتن دنیا مذمت داشت که الان لباسی هم که پوشیدیم بیجا پوشیده بودیم دیگه، داشتن دنیا که مذمت نشده که، و الا باید بگیم کسی مسکن نداشته باشه، لباس نداشته باشه، کسی غذا نخوره، کسی تنفس نکنه، که نمیشه. تو از دنیا باید انسان استفاده کنه، جسمش نیاز داره به دنیا. صحبت در اینه که محبت نیاد، پیوستگی جسمی به دنیا وابستگی روحی نیاره. انسان پیوسته باشه جسمن، اما از روحی وابسته نباشه، وارسته باشه. لذا ما نمیتونیم الان معیار نداریم تو ظاهر بگیم که فلانی وابستگی به دنیا داره. به چی دلیل میگه؟ پیدا نیست وابستگی داشتن یا نداشتن، گفتیم هم به تو دله. این که کسی مال زیاد داره این دلیل نمیشه که وابستگی داره، یا اون کسی که مال نداره دلیل زهدش نیست، تو دلش باید ببینه چه خبره. گاهی وقتا انسان به یه موی سرش وابستگی پیدا میکنه، یه موی سرشو حاضر نیست کوتاه بکنه، حتما که به فلان سبک باید بزنه. اگه فلان سبک نباشه ته دلش رنجش خاطره، این وابستگی. این پس داشتن مو یا نداشتن باز ملاک نیست که من بگم فلانی مو داره سرش و فلانی مو نداره. میخواد مو داشته باشه، میخواد نداشته باشه، این برگه به دل انسان. الان ممکنه کسی سرش هم مو نداشته باشه، اما میگه اون موقعی که رفتم سرم رو کوتاه بکنم تا دلم ناراحت بود، اون ناراحتی مهمه، این معلوم شه وابستگی داره. مهم اینه، یعنی هر کسی به درونش باید مراجعه کنه، ببینید این موی که رو سرشه خیلی راحت حاضره از تا کوتاه بکنه یا نه. کوتاه کردن جسمی یعنی از سرش میخواد اینا برداره، ببینه تو روحش اثر میذاره، رو دلش زخم و جراحت میذاره یا نه عادیه براش. مهم اونه. پست و مقام داشتن این خودش عیب نیست، عیب اون روحه که ببینیم اون وقت که این پست ازش میگرن میگن پاشو بیا این طرف، احساس میکنه خیلی ناراحته، این معلوم شد وابستگی داشت. یکی هم اصلا نه، میگه من تا حالا وظیفه مدون وظیفه تمام شد. قضا ممکنه کسی قضای خیلی خوب میخوره اما وابستم نیست. از کجا میفهمی؟ ما نمیفهمیم، خودش باید بفهمه، خودش ببیند اون موقعی که میشینه سر سفره و هیچ قضا نیست، مجبور نون تنها بخوره، بیمیله یا نه. میگه همچین اشتها ندارم. چی شده؟ میگه نون تنهاست. اگه میل نداره این شهوت طعام داره، اینجا معلوم شهوت هست. یکی هم هست نه، براش تفاوتی نمی کنه، حالا فعلا این قضا جلوش کجا میخوره اون قضاشو میخوره، براش فرق نمی کنه. میگه ما یه وظیفه داریم بالاخره راجع به جسممون که یه چی بخوریم، اما نسبت به روحش نه، اونجا تفاوت میذاره. نماز بی حضور قلب و نماز با حضور قلب براش خیلی فرق میکنه. و همچنین عبادت های دیگه، توجه به خدا. این مانع بزرگ تو درون ما محبت به دنیاست، حب به دنیا رو باید کمش بکنه. حب به دنیا با حب به آخرت با هم جمع نمیشه، حب به دنیا با حب به خدا با هم جمع نمیشه. از دنیا و آخره سلام نکن ذرتان. امیر المؤمنین علیه السلام میفهمن دنیا و آخرت ها اینا دو تا هوو هستن. هوو یعنی مردی که دو تا زن داره، چطور این دو تا زن با هم جمع نمیشه، مایل نیستن کنارم توی خونه باشه. محبت دنیا با محبت آخرت هم اینطوریه، توی دل دو تا حب نمیاد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو تا قلب تو درون یه رجل نگذاشته. دو تا قلب یعنی دو تا روح، دو تا دل نگذاشته. اگه دو تا بود میشد بگیم این دلمون به دنیا علاقه منده، اون دلمون به خدا. خب اینو خدا نگذاشته تو دل انسان، یکیه. به اندازه ای که به دنیا انسان توجه پیدا میکنه به همون اندازه از آخرتش کم گذاشته میشه، و بالعکس به اندازه ای که حب به آخرت تو دل انسان بیاد از دنیاش کم گذاشته میشه. این همون تعبیریه که در مناجات شعبانیه تو ماه شعبان الان میخونید. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع رو از خدا تقاضا میکنیم. خب کمال انقطاع منظور انقطاع از دنیاست دیگه، یعنی انقطاع کامل از خدا میخوام. یه انقطاع کامل یعنی یه بریدگی کامل دل از دنیا بر انسان به وجود بیاد. این بریدگی اتصال به آخرت میاره، یعنی هر چه این انقطاع بیشتر بشه از دنیا خود به خود وصل به آخرت میاد. لا اله الا الله اینطوریه دیگه، لا الهش مهمه چون میخوای دلو از اله بیرون بکنی، از غیر خدا مهمش هم همینه. سلام. اگر ما موفق بشیم که این آلهه رو از دل بیرون بکنید، الا اللهش خیلی ساده میاد تو دل انسان، اون زیاد مشکل نداره. عمده سربالش تو لاست. میخوایم نفی غیر بکنیم. محبت دنیا اینطوری، عمدش هم تو همینه. این محبت اگر رفت بیرون خار و خاشاکاست میره دیگه، جاده صاف میشه، دل انسان آماده است برای اینکه نور خدا توش دیگه بتابه. بیرون کردن محبت دنیا رو اسمش رو میذارن تخلیه. عرفا میگن دل باید تخلیه بشه. خود تخلیه هم مراتبی داره، اونو دیگه حالا واردش نمیشیم. تخلیه تشبیه میکنن، مثال میزنن، میگن ببین یه آب حوضو کثیفه، میخوان آبش عوض بکنن. راهش اینه که اول آب کثیفه رو بزن بره، تا آب کثیف بیرون نره بعد آب تمیز جاش نمیاد. اگه تا آب کثیف داخل حوضه هم تا آب تمیز بریزه توش، یعنی دو برابر آب حوض آب تمیز هم میاد داخلش، آخرش خبری نیست، آخرش نمیاد. بالاخره وقتی نگاه میکنیم میدید هنوز ذرات کثافت تو آب حوضه، اما آب حوض کاملا تخلیه بکنید، پاک پاکش بکنید. حالا یه سطل آب بریزه توی حوض، آب تمیز، همون ولی یه سطل هم آب تمیزه دیگه، دیگه مخلوط نیست، پاکه دیگه، خالص. دل انسان اینطوریه، دل اگه از غیر تخلیه شد محبوب فوری میاد تو دل انسان. از دنیا دل کنده بشه ببینی چطور محبت خدا میاد، اصلا اون دیگه خودش میگن میاد. یعنی مانع خیلی مانع بزرگی، تقریبا همه ما هم توش هستیم، متاسفانه همه به نوعی توش گرفتاریم. علاقه، یکی علاقه به قیافه خودش داره، یکی علاقه به موی سرش داره، یکی علاقه به لباسش داره، به اتوی لباسش، ولی چیزه جزی ها، اما اینا رو بهش توجه کنید. اتو میزنه لباسش رو، خب بزن، اما به دنبال این اتو زدن علاقه هم هست یا نیست، مهم اونه. خیلی اصلا این علاقه داره، این علاقه اومده. غذا بخور، ما نمیگیم غذا نخور، بلکه چیز غذا میخواد، اما به دنبال این خوردن علاقه هم هست یا نیست، غالبا هست، لذا یه مقدار غذا کم نمک باشه، شور باشه، دادش میرسونه. یخت شهوت طعامش بیشتر باشه اصلا غذا رو نمیخوره. تفریح انسان بالاخره لازم داره، اما به دنبال این تفریح علاقه هم هست یا نیست، اونه، غالبا علاقه هست، او علاقه مذمت شده. ببینید دین کجا ما رو تربیت میکنه؟ انسان تو استفاده از دنیاش از حیوان بالاتر نیست، اینو بدونید. خیلی حیوانات استفادهشون از دنیا بیشتر از ما هست. تو خوردن بعضی حیوانات از انسان خیلی بیشتر میخوان، تو خوابیدن بعضی حیوانات بیشتر میخوان، تو تفریح کردن، تو جماع کردن بعضی حیوانات بیشتر از انسان جماع میکنن، تو درندگی کردن خیلی حیوانات از انسان بیشتر درندگی. یعنی شاید دنیای دیگه. دین اینجا نمیاد ما رو تربیت بکنه بگه استفاده از دنیا نکن. بلکه جسم ما با حیوان مشترکه دیگه، اون برای جسمش تلاش کنه، ما هم باید تلاش بکنه. اونجایی که میخواد روش بکنه انسان و بالاتر از حیوان بشه اینه که میگه استفاده رو که کردی دنبالش مواظب باش دل وابسته نشه، دل وارسته باشه. اینجا سر دوراهیه. راجع به استفاده جسم که برو طیبات للطیبین، اتفاقا میگه چیزای خوب مال آدمای خوبه، آدم خوبه برن بخورن، حلالشون باد، گواراشون باد، خدای متعال حلال کرده است برای آدمای خوب. اما تا میره استفاده میگه روح ده بپا، انقطاع. اینجا میگه از دنیا دل بکن، دل بکن. یعنی همتی که داری استفاده میکنی اینا رو برای خودت مهم ندار، تا دل بتونه محبت خدا رو پیدا بکنه. این انقطاع از دنیا هم خیلی دیر برای انسان حاصل میشه، اما راهش را خدمتتون میگم، راهش میلیون ها سال نوری است. راه نزدیک نیست که سریع بگید حالا تا یه سال دو سال دیگه ما به دستش میاریم. ما با سال نوری باید بریم جا، حرکت هم باید با حرکت نور باشه دیگه. المؤمن و سیار، مؤمن همیشه تو حالت سیر. راهش و خدمتون میگم، راه این که انسان منقطع بشه از دنیا، تفکر روی حقیقت دنیا است. اگر رو حقیقت دنیا فکر بکنید، فنای دنیا روش براتون تجلی میکنه. و اون فنای دنیاست که بتون انقطاع میده. اگه تو بعض جا میگن تفکر تو حقیقت دنیا بکنید، منظور حقیقت دنیا همون فنایشون. هی تفکر رو فنای دنیا بکنید. وقتی میگن تفکر رو حقیقت آخرت بکنید، یعنی رو بقای آخرت. این مسئله که اگه خیلی روش فکر بکنید کم کم براتون حاصل میشه. البته خورده خوردن حاصل میشه، اینطور نیست که برید تا آخر کار یه مرتبه بعد انقطاع براتون به وجود بیاد. اینا موازیه با همه. همت که داریم جلو، هر چه بهتر حقیقت دنیا رو شناختید که فانی میشه، همت که داریم جلو به موازیه او دلتون هم درز دنیا کنده میشه. اینا با هم جلو میره. تا وقتی که انسان حقیقت دنیا رو خوب شناخت، محبوب ترین چیز دنیا که جان خودشه نزدش بیارزش میشه دیگه. اون وقتی که یخ میلید وای میسه در رکاب سید و شهدا علیه السلام جان فشانی میکنه. یه علاقه به دنیا تو وجودش نیست. دنیا داره دا. حبیب ابن مظاهر تو هم رئیس قبیله شون بود. دنیا داره، محبت به دنیا نداره. دل کنده از دنیاست. و تا گفته میشه بیاد کربلا، سریموس که بیکاره. نه بیکار نیست، روح کنده شده از دنیا است. اون پیرمردش اینه، نوجوانشم حضرت قاسم سلام الله علیه اونم اینه. حالا یکی باشه میگه آه تو نوجوانی حالا عمری نکردی بذاری عمری بکنی. بعضی هم تعبیر ناکام هم بشون میگه نوجوان ناکام مثلا. حالا موضوع ناکام چیه؟ ناکام یعنی چیه؟ یعنی بهره دنیایشو استفاده نکردن چیه؟ نه که شهوت دنیا دارن این حرفا رو میزنن ناکام، یعنی بهرهشو از لذتهای دنیا نبرد. حقیقت دنیا رو معلوم پس نشناختیم. اون که میشناسه 100 سال عمرش هم داره نگاه میکنه، میگه حالا فرض کن شهید نشدم 100 سال زندگی کردم، بعد 100 سال بالاخره زندم یا مرده؟ باید بمیرم؟ خیلی خوب، میگه بذار پس حالا اختیارم بمیرم، چرا اون وقت سر بکنم تا عزرائیل زوری بیاد جانم بگیره؟ یعنی ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك سلام بر شما و بر اون ارواح طیبه‌ای که در رکاب شما به شهادت رسیدن و علی الارواح التي حلت بفنائك. سوال کردن از عموی بزرگوارشون آیا شهادت فردا نصیب من خواهد شد یا نه؟ فرمودن عزیز برادر شهادت در نظر شما چگونه است؟ صدا زد شیرین تر از عسل، خیلی دوست دارم شهید شوم. صدا زدم آری فردام شهادت نصیب شما خواهد شد، هم فرزند 6 ماهه من و هم شهید خواهد شد. یعنی ای قاسم اگر گمان میکنید به خاطر کمی سنت دشمن به شما ترحم میکنه، 6 ماهه من شایسته تر است که مورد رحمت و ترحم قرار بگیره. اما اون 6 ماهه من را به شهادت میرسونه. دشمن یه وقتی نوجوانی وارد میدان شد، اونقدر وجودش سراسر وجود و درونش از عشق به شهادت پره که هیچ توجه به خود و جسم خود نداره، آنگونه که بند نعلینش در آمده اما هیچ توجه به کفش خود نداره. دشمن حد میزد چون کودک راحت میتونه او را از پا در بیاره، اما هر کس جلو اومد شجاعت او را از نزدیک دید، خیلی ها کشته شدن به دست او. کم کم سر و سنا بلند شد، بعضی گفتن اینا هم از یک خانواده هسته، همه شجاعت رو از یک جا به ارث برده، اینا کوچک و بزرگ نداره. از اطراف این نوجوان رو محاصره کرده، اونقدر ضربات به بدن عزیزش زدن دیگه نتوانست خود رو کنترل کنه، روی زمین افتاد، عموی خود رو صدا زد. امام مدن بانین سر دشمن فرار کرد، سر قاسم و به دامن گرفته، پاهای خود را به زمین می کشید. آخرین لحظه های او در حال جان کندن، سر مبارکشون در دامن عموشون بود. نوشتن وقتی به شهادت رسید، امام جنازه را آوردن، هم کردن، در حالی که پا به زمین کشیده می شد، آوردن گذاردن کنار خیمه، کنار بقیه اجساد شهدا گذاشته. یا ابا عبدالله، نمیدونم چه مصلحت بود وقتی جنازه علی اکبر و امام خواستن به خیمه ها ببرن، اونجا تقاضای کمک کردن. جوانای بنی هاشمی رو صدا زده، یا فتیان بنی هاشم، احملوا اخاکم الی الفستان باسمک العظیم الاعظم. خدا این ماه شعبان ماه حسینه، ماه عباس، ماه مولا من صاحب الزمان. به اسم اعظم 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 تو رو صدا میزنیم، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه فرزند طیبین از اولاد حسین علیهم السلام. یا الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا آگاهی و شناخت ما را از ذات مقدس خودت و صفات کمالیه و جلالیه خودت و همچنین پیغمبر و اهل بیتشون صلوات که علیه مجمعین زیاد فرما، دلهای ما را از محبت همه نورانی فرما. غیر خودت محبت دنیا از ما دور فرما. خدایا ما را متصل به معدن عظمت خودت گردان، انقطاع از دنیا را به ما مرحمت فرما، کمال وصل به آخرت را به ما اعطا فرما، پروردگارا گناهان من عفو فرما، اخلاق من را خوب گردان، احکام دین به ما یاد بده، ما رو فقیه در دین گردان، عالم به قرآن من فرما، مملکت ما حفظ فرما، رهبر ما بر عزت و صحتش بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا هر حاجتی هر کس دارد، حاضرین در جلسه حاجت روا بفرما، همه مریض ها شفا عطا فرما، گذشتگان ما شهدا امام امت، گذشتگان این جمع رحمت فرما، عاقبت عمر ما به خیر ختم فرما، به جاه محمد و آله.